غرب ایران،
پای تخت خادمان زوار سید و شهدا،
سرزمین حماسه و فرهنگ و تمدن.
با شما ایم از صدای حماسه و همدلی،
رادیو ایلام،
موج اف ام
ردیف 94 مگاهت،
موج ای ام
ردیف 972 مگاهت.
رادیو ایلام
جرعه، بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافیست تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت شنوندگان عزیز رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. عنوان سخن ما روایات کافی شریف است، کتاب الایمان و الکفر، باب 51، باب صدق و اداء الامانه. مرحوم کلینی رضوان الله علیه جمعاً 12 حدیث در این باب آوردند، روایاتی در مورد صدق و راستگویی و ادای امانت. حدیث اول از وجود مقدس امام صادق سلام الله علیه هست. حسین ابن ابی علا از راویان روایت و از اصحاب امام صادق، میگه حضرت فرمود ان الله عز وجل لم یبعث نبیا الا بصدق الحدیث و ادای الامانه الى البر والفاجر. خدای متعال هیچ پیامبری رو به رسالت مبعوث نکردن مگر اینکه این دو دستور در مجموعه دستورات پیامبران بوده: یک، راستگویی، دو، ادای امانت، اون هم ادای امانت الی البر و الفاجر، به خوب و بد. میدانید که از مواردی که استثناء پذیر نیست ادای امانت، طرف خوب باشه بد باشه ما باید امانت رو بهش برگردونیم. این روایت رو معروف در کافی شریف هم هست که امام صادق سلام الله علیه فرمودن اگر اون شمشیری که با اون شمشیر جدم امیر مؤمنان سلام الله علیه رو به شهادت رساندن پیش من امانت بگذارن، من امانت رو بر میگردانم. حدیث دوم این باب و حدیث 12 این باب به هم خیلی نزدیکه و روایت بسیار بسیار عجیبی از امام صادق علیه السلام. راوی حدیث در حدیث دوم اسحاق ابن عمار، حضرت می فرماید که لا تغتر رو به صلاتهم ولا به صیامهم. خیلی هشدار سنگینی است. می فرماید نشانه ایمانی که انسان رو به نماز و روزه قرار ندید، فریب نخورید، حتی لا تغتر رو. در حدیث 12 می فرماید لا تنظروا الى طول رکوع الرجل و سجوده، به رکوع و سجده طولانی افراد نگاه نکنید، و این نزاله که شیعون اعتاده و عادت کرده، با نماز عرس گرفته و عادت کرده، فلو ترکهو استوحش لزاله، اگر این نماز رکوع و سجود طولانی رو کنار بگذاره وحشت میکنه. پس ملاک چیه؟ بلکن نظرو الى صدق حدیثی و ادای امانته. نشانه ایمان رو در این دو معیار جستجو کنید: یک، راستگویی در گفتار، دو، ادای امانت. در حدیث دومم شبیه همین تعبیره، لا تغتر رو، فریب نخورید به نماز و روزه. در حدیث 12 فرمودن به رکوع و سجده طولانی فریب نخورید، ملاک نیست. در اینجا می فرماید به نماز و روزه، فإن الرجل ربما لهج بالصلاة والصوم. اونجا می فرمودن چه بسا عادت کرده، إن ذلك شيء اعتاده، این سجده و رکوع طولانی عادت شده، اگر کنار بگذره وحشت میکنه. در این حدیث بفرماد که این نماز و روزه رو روغما لهج بهی، یعنی دیگه بهش انس گرفته، تعلقی بهش پیدا کرده، اینا ملاک نیست برای نشانه ایمان کامل. حتی لو ترکهو استوحشه، به قدری انس گرفته با نماز و روزه یا تعبیر روایت دوازدهم با رکوع و سجده طولانی که اگر کنار بگذره وحشت میکنه. پس ملاک ایمان کامل چیه؟ ولکن اختبروهم عند صدق الحدیث و اداء الامانه، امتحان کنید ببینید آیا در گفتار صداقت راستگویی دارن یا نه، آیا در ادای امانت درست عمل میکنن یا نه. عرض کردم یه وقت خدای نکرده مخاطبین عزیز تصور نکنن این روایات میخواد عظمت نماز و روزه و طول رکوع و سجود رو کم کنه. نه، نماز خیلی خوبه، روزه خیلی خوبه، بارها روایات فراوانی رو در مورد نماز و روزه شنیده ایم، ولی گاهی انسان به نماز و روزه به تعبیر این روایت لهجه، یه انس گرفته، عادت کرده، یه رابطه برقرار کرده، ولی اون جایی که محک برای امتحان ایمان انسان تو صدق گفتاره، تو ادای امانته، آیا راستگویی داره یا نه، آیا ادای امانت درش هست یا نه. اینو ملاک‌ها و معیارهای بسیار بسیار مهمتری است. بازم عرض میکنم نماز خیلی مهمه، نشانه ایمان نماز، نشانه ایمان روزه است، ولی در این دو روایت امام صادق سلام الله علیه میفرماید نه، با همه اهمیتی که نماز و روزه داره، در حقیقت بنده مؤمن گاهی با نماز و روزه انس گرفته و کنار نمیتونه بگذاره، کنار بگذاره وحشت میکنه. ولی ببینید همین انسانی که به نماز و روزه انس گرفته آیا در گفتار صداقت داره، راستگو هست یا نه، آیا امانت رو ادا میکنه یا نه. به هر حال این مجموعه روایات نشان میدهد که بحث راستگویی و بحث ادای امانت از مهمترین نشانه های ایمان یک انسان مسلمانه. اجازه بدید روایت سوم این باب رو هم بخونم، روایت سوم و روایت یازدهم این باب در حقیقت به هم نزدیکه. روایت یازدهم کامل تره از امام صادق سلام الله علیه، فرمود من صدق لسانه زکا عمله، اگر کسی راستگو شد عملش مقبول درگاه الهی قرار میگیره، خدای متعال عملش رو میپذیره و عملش رو مدح میکنه. یعنی ملاک و معیار در حقیقت باز در عمل، در کارهای دیگه صداقت در لسانه. در ادامه روایت هم که این روایت عرض کردم نسبت به روایت سوم کامل تره، می فرماید که و من حسنت نیته زیر فی رزقه و من حسنت بره به اهل بیته مد له فی عمره. در حقیقت توی روایت سه مطلب هست. یک، صداقت در زبان باعث پذیرش عمل میشه. این خیلی مهمه. ببینید ما شبیه این تعبیر رو راجب نماز داریم، حتما مخاطبین عزیز فراوان شنیدن راجب نماز، ام قبلت قبل ما سواها، اگر نماز پذیرفته شد اعمال دیگه پذیرفته میشه. این همون تعبیر راجب راستگویی هست. من صدق لسانو، کسی که زبان صادق و راستگویی داشت، زکا عملو، اعمالش پذیرفته میشه، خدا مدحش میکنه، خدا قبولش میکنه. معلوم میشه با دروغگویی مشکل در بقیه اعمال هم پیدا میشه. و دو قسمت بعد این روایت اگرچه با عنوان سخن و عنوان این باب هماهنگ نیست، ولی روایت رو به طور کامل میخونیم. و من حسنت نیته، کسی که نیتش نیت خوبی باشه، زیر فی رزقه، خدا متعال در روزی او اضافه میکنه. و من حسن بره به اهل بیته، کسی که به اهل بیتش نیکی کنه، مد له فی عمره، خدای متعال عمر طولانی به او عطا می فرماید. البته می دانید این دو قسمت هم گرچه بیان امام علیه السلام هست، اما تحلیلش تحلیل پیچیده نیست. معلومه کسی که با زن و فرزندش به خوبی رفتار کنه، قهرن یه زندگی خوبی خواهد داشت، زندگی خوشی خواهد داشت، زندگی بدون جنگ اعصاب و دعوا خواهد داشت، و اینا از آثار و برکاتش عمر طولانی. کسی هست و نبر رو آدمی که زن و فرزندش با خوبی رفتار کرد، خانه خانه خوبی شد، عمر طولانی پیدا خواهد کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
بر آستان جانان بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما یاران و همراهان گرامی با برنامه براستان جانان از شبکه استانی صدای مرکز ایلام در خدمت شما هستیم. امیدواریم در پناه خداوند بزرگ همواره سربلند و سعادتمند باشید.
از خانه تا حرم راهی نیست،
می شود یک لحظه ایستاد،
دست روی سینه گذاشت
و عاشقانه اذن دخول خواهد.
حرم شما تنها نقطه نورانی جهان است که مستقیماً به خدا می‌رسد.
به محضرتان دعوت شده ای،
به روزه رضوان،
به آیینه و آب، به سیب و سلام
به زیارتتان آمده ایم.
در تشکر
از شوق زیارت پر شور و هیجانم، از شوق زیارت پر شور و هیجانم، آن وقت که بند آمده از شوق زبانم، آن وقت که بند آمده از شوق زبانم.
دوستان ارجمند، از نماز و نیایش با شما سخن میگوییم. اگر بخواهی نماز سپری باشد که تو را از گرمای آتش نفس حفظ کند و خاصیت نگهبانی و نگهداری را از دست ندهد، باید جنسی مرغوب و کیفیتی ارزشمند داشته باشد و این امر با کلماتی که از قلب می جوشد و بر زبان نمازگزار جاری می شود به دست می آید، یعنی هماهنگی دل و زبان در نیایش و پرستش حق.
بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسات قبل به یکی از مهمترین مسائلی که پیرامون مسئله نماز بود اشاره شد و اون این که واقعا دغدغه بعضی از خانواده ها در رابطه با عدم گرایش فرزندانشون به مسئله نماز واقعا یک دغدغه جدیه. راستی اگر یه پدر و مادری بخوان فرزندانشون به نماز جذب بشن و کاهلی در نماز داشته باشن چه باید بکنن؟ در جلسه قبل اجمالا عرض کردم که والدین بزرگوار یکی از مهمترین کارهایی که باید بکنن اینه که باید به تمام معنا فرزندانشون رو عاشق نماز بار بیارن. وقتی پای عشق به میون بیاد کمترین اثرش اینه که کلفت تکلیف از انسان برداشته میشه. همینجوری که در جلسه قبل عرض کردم بسیاری از افراد هستن که کارهای سخت و خیلی طاقت فرسا رو انجام میدن اما به علت اینکه واقعا عشق در وجودشون نسبت به اون کار شعله میکشه اصلا سختی تکلیف رو در زندگی خودشون حس نمیکنن. اینکه شما در احوالات بعضی از اولیاء خدا میشنوید که برمیگردن میگن ما بالاترین آرزومون اینه که در تابستان ها روزه بگیریم و در شبهای بلند زمستان نماز بخونیم، یکی از مهمترین راههای این اشتیاق اینه که این بزرگواران به مسئله عشق دست پیدا کردن. دوم مطلب این که امروز میخوام بهش اشاره بکنم که مهمترین عامل برای جذب فرزندان مسئله نمازه اینه که خود والدین به نماز اهمیت قائل بشن. ببینید نمیشه که یک پدر و مادری توقع داشته باشه که فرزندش نماز اول وقت بخونه، ارتباط و پیوند خودش رو با نماز برقرار بکنه، اما در میدان عمل وقتی که شما وارد میشین میبینید که خود این فرد گرایش به نماز یا اهمیت دادن به نماز اول وقت چندان اهمیتی در زندگیش نداره. خب اونجا ما دیگه نباید توقع داشته باشیم که فرزندانمون این دغدغه ما رو برطرف بکنن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله سبحان الله
عزیزان. در ادامه تفسیر اجزای نماز و سوره حمد به آیه اهدنا الصراط المستقیم میرسیم. بعد از آن که نمازگزار به معارف بخش نخست سوره حمد که مربوط به پروردگار رحمان بود متذکر و معترف شد و به وادی عبادت کنندگان در آمد، عبادت خود را یک ارزش بزرگ الهی و راه خود را مستقیم می داند و هدایت و دوام آن را مسئلت می کند. بنابراین طلب هدایت در حقیقت دوام هدایت و یا هدایت بیشتر و کاملتر و یا هدایت خاصه است که خدای رحمان به برخی بندگان خود عطا می نماید.
مرا
هدف ما دو آیه است، یکی اون سمکان عاقبتو عاقبته که عرض کردم به هر دو قرائت شده در سوره روم، این خوب توجه بکنید، یه هدف ما اون تو، یه هدف ما انما انت منذر و من یخشا. باید وقتتون رو، اول امام میفرماید که باید ساعتتون رو قسمت کنید، اول ساعتی برای مناجات با پروردگار که شب و نصف شب بلند شه. و اروپایی ها عقیده شون این است که کسی که سحرها بلند میشه این خوابو پاره میکنه، این اگر آفتی بهش نرسد 100 سال عمر میکنه. ببین، در صورت که این برخلاف قواعد طبیعی است، شما پاره میکنی خوابو، اما تابع این قضایا نیست. بلند میشی، اسرارت رو به خالق اسرار عرضه میکنی، عرض کردم با خدا صحبت میکنی، با ائمه صحبت میکنی. امام شما بنا عرف الله لولانا ما عرف الله، آینه تمام نمای حقن. کسی کو مرد حق شد، جشت مرآت جمال حق خدا را اندرو بنگر، که مرآت جمال آمد.
جب الذنوب وناد ربك له فهو الكريم يجيب من نادى. جب الذنوب وناد ربك له فهو الكريم يجيب من نادى. واسأله ما شاءت يداك فإنه مبسوطتان لمن دعاه يدان. واسأله ما شاءت يداك فإنه مبسوطتان لمن دعاه يدان. هو أول هو آخر هو ظاهر هو باطن، ليس العيون ليس العيون ليس العيون ترى.
یاران همراه، ذکر این نکته خالی از لطف نیست که اهدنا درخواست هدایت برای جمع است و می توان درخواست نمازگزار را برای کسانی دانست که از هدایت بهره ای ندارند، به ویژه آن که هدایت را نیل به ولایت و محبت اوصیاء رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بدانیم.
بسم ربك الذي خلق،
قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا ما رزقناهم سرا
به بندگان من که ایمان آوردند بگو نماز را برپا دارند و
و از آنچه به آنها روزی داده ایم پنهان و آشکار انفاق کنند، پیش از آن که روزی فرا رسد که نه در آن خرید و فروش است و نه دوستی، نه با مال می توانند از کیفر خدا رهایی یابند و نه با پیوندهای مادی.
لطفاً درباره فضیلت رکوع، اهمیت و معنای آن توضیح دهید. رکوع که به فرمایش امام صادق علیه السلام تجسم ادب خاص بنده در برابر پروردگاره. دیگران در برابر انسان‌هایی مثل خودشون خم میشن و تعظیم میکنن، اما شمای نمازگزار تنها در برابر خالق خود خم میشید و تعظیم میکنید. عبان ابن تغلب از شاگردان امام صادق علیه السلام میگوید: خدمت حضرت شرفیاب شدم، دیدم حضرت در حال نماز هستند. تعداد اذکاری که حضرت در رکوع و سجود تکرار می کردند رو شمردم، دیدم حضرت بالغ بر 60 بار این ذکر رو بیان کردند. می دونین که اولیای الهی نه اینکه در حال رکوع و سجود لذت بسیار زیادی از یاد خدا و ذکر خدا حس می کنند، بنابراین دلشون نمیخواد که این حالت رو ترک کنن، از این حالت به این زودی ها خارج بشن، لذا ذکرشون رو زیاد میگن. این نشون میده که این رکوع و سجود چقدر اهمیت داره و چه لذتی داره برای انسانی که با خدای خودش راز و نیاز میکنه. به همین خاطره که رکوع خودشون رو، سجود خودشون رو بیشتر طول میدادن. قبیله بنی ثقیف از پیغمبر خواستن در نماز رکوع و سجود نباشد. میگفتن ما خم شدن برامون آره ننگه. آیه نازل شد و عراقی لهم ورکعوا لا یرکعون، آیه 48 سوره مرسلات، مورد نکوهش قرار گرفتن. در واقع رکوع راهی است برای توبه و استغفار و عذرخواهی به درگاه خداوند تبارک و تعالی. قرآن هم میفرماید: فاستغفر ربه و خر راکعا و اناب. بنابراین رکوع از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و معنای رکوع هم تعظیم در برابر عظمت خالق یکتا هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
فرازی از خطبه 188 نهج البلاغه: ای مردم، شما را بیاداوری مرگ سفارش میکنم. از مرگ کمتر غفلت کنید. چگونه مرگ را فراموش میکنید در حالی که او شما را فراموش نمیکند؟ و چگونه طمع میورزید در حالی که به شما مهلت نمیدهد؟ مرگ گذشتگان برای عبرت شما کافی است. آنها را به گورشان حمل کردند بی آنکه بر مرکبی سوار باشند. آنان را در قبر فرود آوردند بی آنکه خود فرود آیند. چنان از یاد رفتند گویا از آباد کنندگان دنیا نبودند و آخرت هموار خانیشان بود. آنچرا وطن خود می دانستند از آن رمیدند و در آنجا که از آن می رمیدند آرام گرفتند. از چیزهایی که با آنها مشغول بودند جدا شدند و آنجا را که سرانجامشان بود ضایع کردند. اکنون نه قدرت دارند از اعمال زشت خود دوری کنند و نه می توانند عمل نیکی بر نیکیهای خود بیفزایند. به دنیای انس گرفتند که مغرورشان کرد، چون به آن اطمینان داشتند سرانجام مغلوبشان کرد.
پروردگار من، این نفس دستم را به دست هوا و هوس می دهد و دنیا را به همیاری او برایم می آراید و میان من و عبادت تو، من و طاعت تو، من و عشق به تو و خلاصه میان من و تو دیوار می کشد. ای پناهگاه من، به تو شکایت می کنم از نااستواری سنگ بنای دلم.